استعدادهای ملی.
الان داریم مقاومت میکنیم در مقابل آمریکا که یکی از قدرت‌های مهم و برتر نظامی و اقتصادی دنیا. مقاومت داریم میکنیم در مقابل اسرائیل، یکی از کشورهای بسیار بسیار جسوری هست تو عملات نظامی. اگر امنیت در کشور نباشه، خب اقتصاد پیشرفت نمی‌کنه.
امسال پیام‌آور نصرت الهی برای ملتی است که در راه حق از هیچ قدرتی نهراسیده و تا پای جان ایستاده است. با نصب العین قرار دادن شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، سال جدید را به عرصه تجلی دوباره قدرت و عظمت ایران اسلامی تبدیل خواهیم کرد.
آمریکای امروز همون آمریکای دیروزه. آمریکای امروز همون آمریکای 28 مرداده، همون آمریکای کمک کننده به صدامه، همون آمریکای طول سالهای گذشته است. با یکی دو تا فرق مهم، یکی دو تا تفاوت کرده که ما باید توجه به این تفاوت‌ها داشته باشیم. یکیش این است که روش‌های دشمنی پیچیده‌تر شده. ما به این باید توجه کنیم. دشمنی‌ها همون دشمنی‌هاست، اون دو شیوه اعمال دشمنی‌ها فرق کرده، پیچیده شده. باز کردن گره‌ها به آسانی نیست. باید دقت کرد، باید هوشیار بود. البته ما بچه‌های خودمون، جوانای خودمون، دست اندرکاران خودمون اعتماد داریم، میدونیم میتونن باز کنن، ولی بالاخره پیچیده است. این یک تفاوت. دوم این که اون روز، روز 28 مرداد و امثال اینها و حتی تا اوائل انقلاب، آمریکا قدرت مسلط جهان بود، امروز نیست. یه فرق مهمه. امروز آمریکا قدرت مسلط جهان نیست. بسیاری از تحلیلگران سیاسی دنیا معتقدند که آمریکا داره رو به افول میره، ذره ذره داره آب میشه. اینه، نه اینکه ما بگیم. ما به تعقیدمون همینه، اما تحلیلگران سیاسی دنیا هم اینو دارن میگن. نشانه هاش هم واضحه. مشکلات داخلی آمریکا بی سابقه است. هم مشکلات اقتصادیشون، هم مشکلات اجتماعیشون، هم مشکلات اخلاقیشون در داخل آمریکا. اختلافاتشون، دو دستگی های خونینشون، که اینا مشکلات داخلی است. خطاهای محاسباتیشون در مسائل دنیا، اینا 20 سال قبل مثلا به افغانستان حمله کردن، طالبان سر کار بودن اون وقت، برای اینکه طالبان رو ریشیکن کنن حمله کردن، خرج کردن، جنایت کردن، کشته دادن، چقدر کشتن، چقدر چه کردن. 20 سال افغانستان موندن، بعد از 20 سال افغانستان رو تقدیم طالبان کردن، آمدن بیرون. این معناش چیه؟ این معناش خطای محاسباتی است دیگه. پیداست دستگاه محاسباتی آمریکا دستگاه منظمی، مرتبی، دقیقی نیست دیگه. بد میفهمن مسائل رو، بد میفهمن، بر اساس اونم بد عمل میکنن. به عراق حمله کردن، ناکام موندن. اینا چون اینی که امروز شما میبینید عراق انتخابات میشه، یک عراقی، اینا که مورد نظر آمریکایی‌ها نبود. آمریکایی‌ها وقتی صدام رفت یک نظامی را گذاشتن در رأس کشور عراق، بعد دیدن با نظامی نمیشه، او رو برداشتن یک غیر نظامی رو گذاشتن، آقای برمر. یعنی کشور عراق به وسیله یک حکومت غیر عربی، غیر عراقی و آمریکایی باید اداره بشه. اینا قصدشون این بود. قصدشون این نبود که عراق رو رها کنن. بعد عوامل خودشون رو سعی کردن بیارن سر کار، به کلی ناکام موندن. یکی از چیزایی که حالا اینو من میگم، بعضی هم دیگه هم در دنیا ظاهرن گفتن این حرفو، به نظر من یکی از نشانه های انحطاط آمریکا بر سر کار آمدن کسانی مثل رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور قبلی است. یک کشور 300 میلیونی، 300 و خورده میلیون، خودشون رو میکشن، یه رئیس جمهور سر کار میارن مثل ترامپ. این دلیل انحطاط یک تمدنه. خب این مربوط به آمریکا. خیلی از قدرت‌های غربی دیگر هم از این جهات شبیه آمریکا هستند. نمی‌خوام اسم بیارم.
آن که به سر قامت از خنجر کینز پشت زد ساعد بر سرش نگر لرز برون چو بید بین
آن که به سر قامت از خنجر کینز پشت زد ساعد بر سرش نگر لرز برون چو بید بین
گاو چران سرخ مو رفته به لاک خود فرو چرخ شکست شاخ او هیمنه شهید بین
گاو چران سرخ مو رفته به لاک خود فرو چرخ شکست شاخ او هیمنه شهید
ای که ز خود رسته ای آن همه بود شکسته ای جای بزین خود بسی بود شکن جدید بین نام تو با حسین شد تا برمز در این ولی آقابت اترام چون آخرت یزید بین
ای که
ز خود
رسته ای آن همه بود شکسته ای جای بزین خود بسی بود شکن جدید بین نام تو با حسین شد تا برمز در این ولی آقابت اترام چون آخرت یزید بین
مهمانان بزرگوار، نازنینان جان، 17:11 هست. با شما عزیزان همراهیم با ایران سربلند، شبکه رادیویی گفتگو، و افتخار میزبانی از صدای گرمی خواهیم داشت. این شکل از گفتگوی ما فصل مهمی از پرسش‌های متعدد شما عزیزان است که به دست ما رسیده و اون رو در قالب شکل روایتی با سردار بزرگوار، سردار فتح‌الله جعفری از فرماندهان ارشد سپاه قرار است که در میان بگذاریم. بیش و پیش از هر چیز اجازه میخوام عرض ادب و درود و احترام داشته باشم بر سردار جعفری بزرگوار، یک خدا قوت، یک دست مریزاد بابت تمامی این روزهای مقاومت، ایستادگی، بالندگی و لبخندهایی که در پس این شکوه و غرور و حضور و صلابت و حریت بر لب مردمان نازنین ایران آوردید. سردار، ایران سربلند به شما سلام میکنه.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیزم، ایرانیان عزیز از اقشار مختلف، سنین مختلف، با این شور و هیجان و با این مقاومت حضور پیدا میکنم در صحنه و برای کشورشون، برای ملتشون، برای آبخاکشون اینطور ایستادند، ایستادگی و این مقاومت دنبالش حتما پیروزی بزرگی خواهد بود
انشاءالله، و بی تردید همین گونه هست. حتی ما این شکل روایت ها رو می توانیم بر مدار آنچه که در کلام الله مجید هست، وعده نصر و نصرت الهی رو بشنویم و ببینیم. آنچنان که عرض کردم سردار بزرگوار، ما بخشی از روایت دعوت از مهمانان رو بر پایه همین ملت غیور، ملت صبور، ملت همیشه در صحنه و پرسش های اونها قرار دادیم. پرسش هایی که بر مدار تکرار قرار میگیره رو جمع میکنیم و با یک روایت در ساحت افتخار همکلامی با عالی مقامی چون شما در میان میگذاریم. مسئله به ساختار چند لایه ایران برای مقابله با تهاجم ائتلاف صهیونی و امریکای تروریست باز میگرده. روایت این است: همزمان با تهدیدات امریکا برای حضور نیروهای زمینی، برای برخی از مخاطبان ما این سوال پیش اومده، اون رو با ما در میون گذاشتن که آرایش نظامی ما در قبال این تهدید در صورت عملی شدن چیست و ما چه سازماندهی هایی در قبال تهاجم احتمالی داریم. ما این رویکرد رو با شمای بزرگوار و دانش و تخصص نظامیتون در میون میذاریم. تمام قد شنوا هستیم.
بله، خواهش میکنم. من یک مقدمه اول بگم بعد بیان سر این.
بفرمایید.
از کنم خدمتون که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، چون حالا ما جوانان اون موقع بودیم دیگه، مثلا سنین
12
و اینا، جوانان دوره انقلاب بودیم دیگه تا انقلاب پیروز شد. یک دهه همین آمریکایی ها با غارت نفت ما و منابع ما به ما تجهیزات نظامی دادند، یعنی تانک دادن، توپ دادن، امکانات دادن، هواپیما دادن، و این اومد وقتی که رژیم بسر را به ما حمله کرد، همه این تجهیزات ما که تقریبا 40 میلیارد دلار ارزش اون موقع اون بود، طی مدت تقریبا 4 ماه در مقابل ارتش بسراق زمینجی شد و نتوانست دفاعی انجام بده و عراق اومد یه بخش زیادی از کشور ما تقریبا چیزی حدود 15800 کیلومتر مربع اشغال کرد تا ماه چهارم جنگ. ماه چهارم جنگ که دیخل ما در مقابل ارتش عراق تقریبا دستمون بالا بود و آقای بنی صدر مجبور شد که از امام بخواهد که جنگ رو پایان بده. صدام وقتی که این خبر رو متوجه شد گفت من حاکمیت بر ارمن رو میخوام، خرمشهر رو میخوام، چه میخوام تا نیروهام از داخل ایران میکشم عقب. خب یه چنین خواسته‌ای برای ما خیلی زور بود. بنابراین جلساتی گرفته شد در اتاق جنگ جنوب توسط فرماندهان جوان سپاه، حسن باقری، غلامعلی رشید، حیم صفوی، علی شمخانی، حالا که خیلی شو شهدای من دید.
بله روح همگیشون هم شد. بله بله.
بعد تو اون جلسه مقام معظم رهبری دعوت شدم، امام شهید ما. تو اون جلسه، جلسه دقیقا 23 دی سال 59 بود.
بله.
توی اون جلسه آقای حسن باقری بلند شد گفت که ما ناامید نیستیم، ما به عنوان نیروهای انقلاب توانایی داریم که ارتش از بصرا رو بشکنیم و مناطق اشغالی رو آزاد بکنیم. عراق با 12 لشکر به 20 تیپ به ما حمله کرده بود و ما هیچی نداشتیم. یعنی وقتی حسن باقری به آقا گفتن که ما میتوانیم، تقریبا ما همه تعجب کردیم با چی میخواییم بریم با ارتش عراق بجنگیم. ولی ایشون یک سخنی را طرح رو مطرح کرد که اون طرح تا امروز فوق العاده است.
درست.
ایشون فرمودن که خدمت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای، ایشون گفتن که ما با ایمان محوری و تکیه بر ایمان در مقابل ارتش بصرآق می جنگیم و مردم رو وارد صحنه جنگ می کنیم. یعنی جنگ رو می کنیم مردمی، همین مردمی که انقلاب سال 57 انجام دادن جنگ هم میتونن انجام بدن.
بله.
و تجهیزات میشه ابزار ما، یعنی ما تجهیزات محور نمیشیم دیگه، آقا متکی باشیم تانک بیاد توپ بیاد فلان، نه. بنابراین و مسئله دوم که اون چه برای اداره جنگ لازم داریم خودمون تولید میکنیم. ببین این قدم مال سال 59، یعنی سوم خرداد سال 61 که دو سال از زمان گذشته، شما میبینید که خرمشهر آزاد شده، کل مناطقی که عراق اشغال کرده بود به دست ملت ایران آزاد شد. اصلا صدام تعجب کرد از این مسئله و در یک صحبتی خودش گفت که بعدا فیلمش پخش شد ما دیدیم، در یک جلسه خصوصی با فرماندهانش گفت من نمیدونم ایرانی با چه ابزاری با چه امکاناتی با ما جنگیدن. بنابراین اولین و مهمترین نقطه ما ایمانه. ایمان.
درود.
ایمان و ایمان محوری. دومین موضوع اینه که ملت ما در صحنه است، ملت بزرگوار ایران در صحنه است. یعنی همین الان بسیاری از افرادی که نیروهای معمولی منطقه با ما زنگ میزنن آقا ما هر جا لازم باشد هستیم، ما کجا تو کدوم میدان بیاییم. یعنی حضور ملت در صحنه جنگ. مسئله سوم، ما دیگه نرسیم از آمریکا و از انگلیس و از شوروی و از چین از اون کشور تجهیزات بخریم. تجهیزات ما ساخته در متخصصین خودمونه، یعنی ما امکانات که خودمون داریم تولید میکنیم دفاع میکنیم از کشورمون.
بله.
خدا رحمت کنه حسن تهرانی مقدم رو، خدا رحمت کنه حاجی زاده رو، این برادران عزیز ما، و خدا طول عمر بده به استاد مجید موسوی عزیز ما
انشالله،
فرمانده محبوب ما. یعنی اینها با این تجهیزات و ابزار و تخصص و دانش که در اختیار خود ما هست دارن در مقابل متجاوز می جنگن. من خود توی دانشگاه سپاه تدریس دارم، دانشجو ما هستن.
بله.
من استعدادهای فوق‌العاده‌ای در این بچه‌ها می‌بینم که اینا ایران اسلامی رو تا پایان حفظ خواهند کرد. بنابراین اینها اول آمدن گفتن که ما حکومت رو می‌خوام عوض کنیم، چه کنیم. کم کم آمدن الان افتادن که تنگه باز بود، تنگه هرمز باز بود.
بله
چه
می‌خوام
باز کنیم؟ یعنی می‌خوام بگم که افتادن به این و افتادن به این که از ناتو و از این از اون. چرا آقای ترامپ میگه که ناتو ببر کاغذیه. چرا حرف میزنه؟ چرا؟ چون در مقابل ملت ایران شکست خورده. یعنی حرفی که سید مجید زد خیلی حرف مهمی بود که مردم در صحنه میدان باشن، میدان شهر ما، میدان جنگ. واقعا این دوتا میدان توانسته پیروزی رو برای ملت ما، برای کشور ما، برای استقلال ما به دست بیاره و خواهد آورد. ما منتظر هستیم که نیروی زمینی آمریکا بیاد. بهترین توم از برای ما، یعنی بهترینی که بیاد. ولی جرات شده میکنن که بیان؟ کجا میخوان بیان؟ کجا میخوان برگردن؟ توی ویتنامی که توی ویتنام باسراغ بررسی درست شد، ایران اصلا ویتنام نیست. ایران نه افغانستانه، نه عراق، نه سوریه، نه زیر ایران، ایرانه با یه تاریخ کهن چندین هزار ساله، با یک عقبه بی‌نهایت. بنابراین ملت ما، مردم ما، دانش فرماندهان ما، دانش نظامیان ما، هم دست با هم در ارتش گویی هست که از این کشور دفاع میکنن و ایستادن. میدونی که ما بسیار احتیاط میکنیم در زدن مناطق و منابع ما، ساختارهای نظامی رو هدف خورد میدیم، اونهایی که دارن به ما حمله میکنن، اونهایی که دارن از پایگاهایی که به ما حمله میشه ما دفاع میکنیم. ما حاضر نیستیم و نمیخواییم که یک ساختمان مردم، حتی یک نفر مردم بیگناه هیچ کشوری در هیزه، حتی خود آمریکا از بین برسه. یعنی ما جنگ انسانی و بود انسانی در نظر میگیریم، نه اینکه حالا هر چه موشک خود بریم بزنیم، نه این کاری رو نمی‌کنیم. حتی در رژیم صهیونیستی پایه‌های دفاعی اونها رو هدف قرار میدیم. بنابراین در اینجا منتظریم اگر که جرأت میکنن که بسم الله منتظریم.
درسته سردار، با توجه به اینکه افتخار همکلامی با یکی از عزیزانی که در نیروهای مسلح کشورمون هم سپاه مقدس پاسداران انقلاب اسلامی حضور دارند، افتخار همکلامی دارم. من روایتی رو که صریح بر روی آنتن همین شبکه رادیویی گفته شد روز گذشته با شما مطرح بگم. یکی از کارشناسان در حوزه علوم امنیت سیاسی به این نکته اشاره کردند که هرچند بسیار بعید هست ولی به هر حال جز احتمالات در نظر گرفته شده است و قطعا مسئولان کشور نازنینمون سفت، سخت و با ایمان به این مهم هم فکر کردند. آنچنان که ایشان ارجاع دادن حتی در دوران حماسه‌سازی 8 سال دفاع مقدس هم بخشی از خاک ما حسب فرمایش ابتدایی شما و یکی دو تا از جزیره‌هامون در حقیقت شاید مدت بسیار کوتاهی مورد تجاوز و تعدی و تسخیر قرار گرفت اما در نهایت سرفکندگی برای دشمن بود. این احتمال رو برای تعدی تجاوز رژیم قاسم صهیونی و البته امریکا دور ندانستند در یکی از جزایر کشورمون، اما به این نکته اشاره کردن. خودشون هم تاکید داشتن که دانش نظامی بلندی ندارن، چون جزء مسائل امنیت سیاسی صحبت می‌کنن، ولی ایمان داشتند به فعالیت عزیزانمون در نیروهای مسلح و به این مسئله تاکید کردن که از اصلی ترین قدرت‌های نیروهای مسلح ایران نیروی زمینی است، در کنار حالا هوافضای سپاه که شگفت‌انگیزهای فراوانی داشته و نظایری از این دست. هرچه ما بگوییم شاید دوستان عزیز شنونده بشنوند، اما اون آرامش قلبی، اون سکینه قلبی براشون به قول معروف گفتنی جا نمیفته تا یک فرد نظامی مانند شما این مسئله رو بگه. اگر فقط این احتمال رو بسیار کوچک و خرد اما از آدم متوهمی مانند ترامپ چندان هم بعید نیست در نظر بگیریم چه خواهد بود؟ آنچنان که ما امروز از زبان سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا شنیدیم که کوسه های خلیج فارس در حقیقت منتظر نظامیان امریکا هستند، اما از زبان شما بشنویم سردار.
ببینیم خلیج فارس و قلمرو منطقه دریای عمان و خلیج فارس در کنترل دقیق ماه، یعنی هیچ کشتی بدون اجازه ما حق عبور تردد نداره. چطور میتونن بیاد یه جزیره وسط دریا دور از کشور خودشون، اون هم نیروهای بزدل و ترسوی اونها میتونن بیان اینجا حضور پیدا کنن؟ اصلا جرأتش رو نمی‌کنن. اینها بیشتر بلوفه.
درست.
ولی اگر چنین اقدام احمقانه‌ای بکنن یه هیچ سربازی بر نخواهد گشت، باید تابوتشون هم بیارن که ما اینا بهشون جنازه تحویل بدن و خودشون ببرن. خیالمون راحت باشه، خیال ملت ایران راحت باشه. از نظر قدرت دفاعی ما ببین، ما 47 سال متکی به خودمون، یک قدرت دفاعی. شما میدونستون دشمن هم میشه، تا این پرچم هست دشمن هست. بنابراین خب ایران هم یک کشور بزرگیه. بالاخره ایرانی که آقای ترامپ در اینجا میگه چی؟ میگه 2 تریلیون دلار از قطر، 2 تا از امارات دوتا از عربستان بردن، پس اون دنبال نفته، دنبال منافع اقتصادی.
بله.
هرگز بویش رو هم نخواهد شنید.
بی نهایت سپاسگزارم. این دو محوری بود که عرض کردم در قالب چه جنس روایت کارشناسان چه مهمانا چه شنوندگان عزیزمون بود، در قالب فصل پایانی فرمایشتون سردار، برای اینکه بیش از این متصدی اوقات نکنیم با همه دغدغه و دل مشغله ای که داری در مسیر دفاع از ایران جان، اگر نکته ای به زعم خودتان میرسد ما هم به گوش جان مثل همه شنوندگان میشنویم.
بله، من کنم که حضور مردم در تمام شهر و در میادین یکی از بزرگترین نماد قدرت جمهوری اسلامی و نماد ایران عزیز ما هست. این حضور بسیار مهمه و مؤثره.
خیلی از شما سپاسگزارم. بار دیگر هم این تمنا رو دارم، حتما سلام گرم ما رو اجازه میخوام به نمایندگی از ملت شریف ایران عرض بکنم که سلام گرم ملت نازنین ایران رو به تک تک عزیزان در نیروهای مسلح، آنهایی که شما میبینید رو برسانید. مردم در میدان در میادین شهرها هستند و این خود نیروی بزرگ برای نیروهای مسلح کشورمون، از ارتش همیشه قهرمان، سپاه دلاور، بسیج مستضعفان، عزیزانمون در نیروهای سربازان گمنام آقای امام زمان، همه و همه یک هدف، یک نام به نام ایران رو پیش رو دارن. تمام قد رو براتون میستم، کلا از سر برمیدارم سردار، التماس دعا.
تشکر میکنم، ممنون هستم، شما موفق باشید. بعد برنامه
استوزنم
تشکر میکنم.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه.
ممنون، خوشم تشکر.
دوستان عزیز، سردار فتح‌الله جعفری از فرماندهان ارشد سپاه، افتخار همکلامی داشتیم. آنچنان که عرض کردم فصل مهمی از پرسش‌های شما نازنینان رو که با ما در میان گذاشتید رو مبنی بر اینکه اگر چنین توهم و تصور و خبط و خطایی از سوی سربازان نیروی تروریستی امریکا برای تصرف یکی از جزیره‌ها یا اصلا بخشی از خاک ایران بخواد صورت بگیره، چه پاسخی خواهد داشت؟ ایشون از عقبه دفاع مقدس 8 ساله از سرداران بلندی چون حسن باقری نام آوردند تا به امروز، جوانانی که راه اونها رو ادامه دادند و همان روایت تابوت‌هایی که باید با خود بیاورند. میخوام نکته دیگر رو در راستای همین قدرت آفندی و پدافندی کشورمون که توسط نسل سوم جوانان انقلاب دانشمندانمون تهیه شده در اختیار شما بگذارم. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه داشته باشیم، با بازگشت من با این رویکرد خدمت شما خواهم بود. روایتی از فخر، غرور، افتخار، صلابت، قدرت و آنچه که نه شعار نه حرف در میدان عمل هست. خیلی کوتاه برمیگردم. خب عزیزان جان، از زمان سردار جعفری درباره نیروهای زمینی و اتفاقی که روی زمین اگر بخواد بیفته شنیدیم. حتی پیش از آغاز این تعدی و تجاوز شما درباره سامانی تاد شنیده بودید. ترمینال های اتیتیود ارین دیفنس به معنای سامانه تاد یا شبکه عالی رتبه منطقه‌ای در حوزه دفاع، نام موشک‌هایی است که شرکت لاکید مارتین اونها رو با مکانیزم های بسیار فوق پیشرفته با قیمت های بالای 200 میلیون دلار تهیه میکنه و بهانه این موشک ها هدف قرار دادن موشک های زمین به زمین، بالستیک و همچنین پهپادهای انتحاری است. اما کمتر از 3 روز از آغاز دفاع مقدس ایران در جنگ رمضان گذشت و ما درباره هدف قرار دادن رادارهای سامانه دفاعی تاد توسط نیروهای مسلح کشورمان شنیدیم. ضربه هایی که به شکل اساسی به قلب این سامانه های پیشرفته در پایگاه های ایالات متحده امریکا در برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس وارد شد و به قول معروف چشم دشمن کور شد، نه چشمی که با اون میبینه، رادار